کاپیتان رستم دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان میگوید مادرش را بر وقت از دست داده، پدرش از آنها جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد، برایش حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف، تیرماهی سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده، سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم، افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایوا، حقوق شناس این تشکیلات، بر رادیو آزادی گفت
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود، شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم، این بعد وضع زندگی اش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال بوز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوا میگوید و پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در صف ارتش میفتند یا معیوب میشوند، کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بعد رفتار یاد دفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند به جای شکایت نکرده بود، ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اداره امبودسمن یا وکالتدار اید به حقوق انسان در تاجیکستان از کاری سامانه‌های دادگاه ها و دیگر وزارت اداره های دولتی انتقاد نموده است. این نهاد در گزارش سالانه خود بر اساس یک مانیتورینگی که انجام داده است گفته است سامانه‌های اکثر مقامات اداره ها به طلبات مطابق نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده، پیوسته نو کرده نمی‌شوند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در دادگاه عالی گفتند از پای فعال نمودن کاری سامانه‌های دادگاه ها در نواحی کشورند. نمایندگان حکومت های بعضی ناحیه ها ادعا دارند که برای بهبودی کاری سامانه‌هایشان نیروی کاری و مبلغ لازم. در گزارش امبودسمن تاکید شده است که تحلیل های آنها نشان داده است که در این سمت برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی ها مشکلی های نیز جای دارند. روزی 5 ایول در اداره وکالتدار اید به حقوق انسان کسی حاضر نشد که در باره شیوه برگزاری چنین ارزیابی بیشتر معلومات دهد، ولی یک نگاهی به سامانه های رسمی اداره های دولتی نشان داد که واقعا هم اکثری آنها اطلاعی تازه در باره کارشان نشر نمی کنند یا چیزی را باز نشر کردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت شهرستان معلومات در باره فعالیت این نهاد یا دیگرگونی های نویه به نظر نمی رسد. در یک بخش آن که مقاله نام دارد پر از نوشته ها در باره تروریسم و اکستریمیسم است، در حالی که چنین سامانه ها باید از فعالیت هر روزه کاری حکومت نویه اطلاعی نو نشر کنند. چونین وضع را در سامانه های برخی نواحی دیگر نیز دیدن ممکن. نه تنها حکومت های ناحیه بلکه بر اساس مشاهده های ما سامانه های دادگاه کشور نیز اطلاع نوی ندارند. هرچند سامانه دادگاه عالی و 4 نواحی دوشنبه نسبتا فعالند، ولی نه همه دادگاه کشور در سامانه های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. برخی کارشناسان بر این نظرند که سامانه های اداره های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نمایند. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین روزی 4 ایول به رادیو آزادی گفت
پیش از همه این سامانه ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه های هستند که بعضیشون من خودم ساختگی هستم و حرکت میکنند که همش به دیگرش مانند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همان مقامات اطلاع بسیارتر داده شود، درباره ساختار همان مقامات و درباره اونه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایحه ها را عملی میکنند.
به نظر گلوف سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی مثل دیگر کشورها باید با پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب‌های گوناگون فعال نیستند.
تنها از روی مشاهده خودم گفتم میتوانم که یکی از سبب‌های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرفه. از نقطه نظر دیگر شاید که آن نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد، یعنی که آن معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شد.
عادل نازیر خبرنگاری تاجیک روزی 5 ایول به رادیو آزادی گفت نمیتواند عادی ترین معلومات را از سامانه‌های اداره‌های دولتی پیدا نماید.
اگر فراتر از دوشنبه دورتر رویم، مگر اکثر ناحیه شهر و نواحی کشور سامانه‌اش به نامش هست و عموما فعال نیست. برای مثال شما میدونید که حاضر رئیس‌ها زود عوض میشن یکمش، و دومش اینکه رئیس‌ها زود نامشون رو عوض میکنن در پروسه نام عوض‌کنی. برای ما که همیشه ضرورت میستد، من نام رئیس‌ها میکوبم، باور کنید در سامانه‌ها نام رئیس‌ها درست نیست یا حال‌نامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون معرفی نمیکنن. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای نگه مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اینکه دومین شهرات، برای اینکه مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ ها به مقصد جدا میشن و سامانه ها کار نمیکنند، کسی هم از پس نمیشد.
با این وجود با مشاهده این خبرنگار سامانه های نیادهای به مثل وزارت امور داخلی، شهرداری دوشنبه، کمیته حالات فوق العاده، ریاست جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل نسبتا فعالند. در حکومت های بعضی ناحیه ها گفتند مشکل در آن است که برای فعالیت سامانه هایشان واحد کاری پیش بینی نشده است و مشکل مالی نیز وجود دارد. در دادگاه عالی تاکید نمودند که فعلا همه دادگاه ها صاحب سامانه خود هستند و مرحله به مرحله فعال خواهند شد. انتقاد از کاری سامانه های اداره های دولتی در حالی است که حکومت تاجیکستان سالهاست میخواهد برنامه حکومتی الکترونی را در این کشور عملی سازد. با توجه به وضع فعلی سامانه های مقامات های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سالهای نزدیک زیر سوال میگذارند.
Thank you. منبع‌های رادیویی آزادی در نیادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک با کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نام آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفتن نمی‌شود، ولی همه منبع‌ها میگویند بازداشت شده‌ها افسران پیشین نیادهای قدرتی هستند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدمربایی را انجام دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک سرچشمه نزدیک به تفتیش روز 2 ایل به رادیوی آزادی گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانس مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک دادستان سابق نیز بازداشت شده است. به گفته یک منبع دیگر ربایندگان از رقم‌های دولتی استفاده کردند که خاص نیادهای قدرتی اند و میتوانند به طلب پلیس راه اطاعت نکنند و با سرعتی از معیار زیاد حرکت نمایند. اسمت اللهیف را 4 نفر با ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارند. برای آن که مانع پیش نیاید، جنایتکاران برای ماشین خونده سنت پیشکی 11 رقمی دولتی آماده کردند. آنها رقم‌های را آماده کردند که ماشین های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده میبرند و این گونه ماشین ها را کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی من نمی کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سوخت یک پاسگاه دائمی بازرسی دولتی افتومبیلی عمل می کند. به خاطر آن که ماشین جنایتکاران رقم های مانند به نقلیات های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بازرسی آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند، گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف معاون 49 ساله رئیس آریان بانک شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در دادستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده، تقریبا از نیمه ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظر داشته است. مقامات تفتیشاتی در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدمربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمل را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره‌ای افراد برجسته زیاد روی داده باشد، هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار کردن نشدند. در بعضی مواردها افراد عیبدار و محکوم شدند که به اجرا کننده بودنشان نیز اظهار شبهه شده است. تا بیگاه 3 ایون درباره آنهایی که اسمت اللهیف را ربودن معلومات دقیق روز نزده بود. مقامات تاجیکستان 3 ایون شخصی را با نام رستم اشوروف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کیشینیوف 2 کارمند نهادهای قدرتی مولدوا را کشت و پرونده ربوده شدن اسمت اللهیف ربط دادند. دادستان کلی تاجیکستان اشوروف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارند. خبرنگاران بخش مولداوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشوروف 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کیشینیوف سخت زخمی شده، تا صبح 3 ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باور ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشوروف سال 2012 برای حمله و غارت $100,000 صرافان به 13 سال زندان محکوم شده، در مرافعه سال دوره حبس او تا 9.5 سال کم کرده شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهر دوشنبه گفت اشوروف تقریبا 2 سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نیادهای قدرتی گمانبری ربودن اسمت الله اعلان شدنی او، پرسش‌های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت‌های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منابع آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه، ربایندگان شهرت اسمت الله پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیت گرفتند. بنا به معلوماتی دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس آریان بانک واکنش و نگرانی‌ها را به میان آورده است. مخالفان حکومت در این واقعه بی‌قانونی و خودسری افراد با نفوذ عیب‌دار و شکاف‌ها را در تامین امنیت سری زبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمل دشمنان نامیده، نبود امنیت را رد می‌کنند، اما آنها هم اقرار می‌شوند که این حادثه به فضای سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تأثیر منفی رساند. ربودن چهره‌های معروف از جمله بانکداران پیش از این در سال‌های جنگ شهروندی تاجیکستان اتفاق افتاده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طولی چند سال در این دانشگاه از فنی ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نداشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستند عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچینیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش‌نامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیقی اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.